الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تعریف استحاضه به طور کلی بیان شد. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که استحاضه عبارت است از دمی که خارج شود از مرعه ولو به مقدار یک سر سوزن باشد، و یستمر رو حدثها مادام فی الباطن باقیان بلل احوت اجراء احکامها این خرج من الارق المسمى بالعازل الى الفضاء فضاء الفرج و این لم يخرج الى خارجه. در صورتی که مرعه احراز کند که دم حیز در محل وجود دارد، هرچند خارج نشود، بیرون از محل ولی احراز بکند که در اون محل دم حیض هست، حکم استحاضه جاری است. اما طبیعتاً مربوط می شود به احراز خود فرد، راه دیگری در اینجا وجود ندارد. ار انسان علی نفسه بصیره، خود فرد باید احراز کند، اما اگر شکی داشته باشد در همین ادامه بحث انشاءالله بررسی کنیم. بعد می فرماید که لون و رنگ دم استحاضه فی الاغلب اصفر و بارد و رقیق است که شرح دادیم، به غیر قوه و لزج و لزع و حرقه هست که گفتیم به حیث چسبند، شبیه لزج، به عکس حیز، و قد یکونو به صفت الحیز که خارج از ایام عادت باشد که گفتیم حلال اغلب. اینا رو شهر دادیم، میرسیم اینجا ولیس لقلیله ولا لکثیره حد، مثل حیض نیست که حدی داشته باشد، از ده روز بیشتر و از سه روز کمتر نباشد. بلکه لزع و براتون گفتم، یعنی با فشار، لزع فشار، به وزن لزج هست ولی معناش فشار.
قوت
چیزای کلمات مترادف تقریبا. الان من بشینم قوت رو با لز براشون شرح بدم که بعد ما هم اخلاق ها اینه که میریم تو نخش ربع ساعت صحبت میکنیم، شما اکتفا کنید.
خب
بله، خب به غیر بله به غیر فشار و به غیر قوت، آرام و نرم وارد خارج بشه به سهولت. به عبارت دیگر در جای دیگه که مشابهش آمده لزع مساوی با دفع، قوت و دفع. بله نه، و اینا دیگه مسائل نیست که شما هم گیر بدید ما هم معطل بشیم. اجازه بدید، اینا یه مقدار اهلیت میطلبند. و لیس لقلیله ولا لکثیره حد، برای کم و زیادش حدی نیست، مثل حیث که 3 روز یا 10 روز باشد. بعد قاعده رو هم اینجا بیان میکنند، و کل دم لیس من القرح والجرح ولم يحكم بحیدیتی فهو محکوم بالاستحاده. این یک قاعده فقهی است، تا اینجا خونده بودیم. بل ولو شک فیه ولم یعلم بالامارات کونه من غیرها یحکم علیه بها علی الاحوط. مسئله شک مطرح می شود. در بحث های قبلی خواندیم و بررسی به عمل آمد که اگر شک بین حیض و استحاضه باشد مراجعه شود به صفات، که نقش صفات آنجاست. و این عبارتی که برمیخوریم که علل اغلب از فروبارد، این عبارت که اغلب را در ضمن دارد برای این است که این صفات مخصوصا در مورد شک بین دم حیض و استحاضه کاربرد دارد. و اونجا هم بحث کردیم مفصل که اگر امارات به جایی نرسید، صفات نبود، صفات مشترک بود یا صفات خاصی یا صفات اصلا نبود، در اون صورت گفته می شود که اگر مورد قاعده امکان بود از قاعده امکان استفاده می شود، و اگر قاعده امکان وجود نداشت حمل به استحاضه می شود. این بحث گذشت، تکرار نمی کنیم. اما اگر در بحث خودمان که بحث از استحاضه و غیر استحاضه، خون قروح و جروح یا خون دیگری باشد، عذره مثلا، در این صورت اگر شک بکند فرد که این دمی که از او خارج می شود دم استحاضه هست یا دم قروح و جروح هست، مسئله 2 صورت دارد. صورت اولش این است که سببی برای قروح وجود نداشته باشد، می داند که در رحمش قرحه دانه‌ای در کار نیست، و همینطور از جروح هم خبری نیست، سبب در کار نیست. در صورتی که سببی در کار نباشد و شک کند که این دم استحاضه هست یا دم غیر استحاضه، مقتضای اصل چه میگن؟ اصل عدم استحاضه است. خب اصل عدم استحاضه، بنابراین چه میشود؟ حکم بر این میشد که این دم استحاضه نیست. شما میگین این اصل خیلی خوب ذهنت آمد فورا که از عدم دم قروح هست. اون اصل مثبته، اثر مستقیم ندارد. اصل عدم دم آخر لازمش استحاضه می شود، اما اصل عدم استحاضه خودش اثر دارد. مقتضای اصل عدم استحاضه است. البته در بحث قبلی هم گفتیم، الان هم اشاره می کنیم، این بنده حقیر خدا خودم آدم سنتی بسیار محکمی هستم، ولیکن با علم و با کشفهای علمی اصلا مناسبات بسیار نزدیکی دارم. هیچ معنی این ندارد در هر مسئله که از علم قطعی معاصر استفاده شود. اگر در این مورد که شک بکند از علم استفاده کند، علم هم اثرش و کشفش قطعی باشد، حجیت دارد. یک فرد کارشناسی مثلا محقق این امور، به اصطلاح طبیب متخصص زنان به تعبیر آقای حسینی، از متخصص زنان که بهش اعتمادم داشته باشیم، سؤال به عمل بیاد، معونه زیادی در شرایطی که شهرستانی باشد نداشته باشد. برفرض کسی که در یک شهرستانی هست و امکان این قضیه براش وجود دارد، معونش در حد عسر و حرج نباشد، مراجعه کنه. خب بگی سخت ما تا بریم اونجا. خب احکام شرع که یک مقدار تلاش و زحمت میخواد دیگه، عبادت که بدون زحمت که نمیشد. اگر بگید که خب راحت همینجا نشستیم، حالا حوصله‌شو نداریم، این نشد. اگر عسر است یا حرج است، خب طبیعتاً برداشت است. از طریق علم احتمالاً بسیار به سادگی بتوانند تشخیص بدن بدون اینکه معونه زیادی در کار باشد. بنابراین الحل الحاسم لمادة الاشکال، علاج نهایی برای این مشکل مراجعه به علم هست. از علم استفاده کنیم. حجت علم قطعی است و نظر اهل خبره، همون متخصص اهل خبره است. حجیت اهم، حجیت قول خبره هم یکی از قواعد فقهیه است. قاعدتون عبارتون ان حجیت قول خبره، دلیل این حجیت هم بنای اقلاست. بنابراین تا اینجا مطلب از این قرار هست. صورت اول که گفتیم در ابتدا از لحاظ اصول اصل عدم استحاضه است. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 15 می فرماید که هرچند اصل همان است که گفته شد، ولیکن اقوا این است که در این مورد حکم به است استحاضه صادر بشود، موافقا با آراء اکثر فقها. چرا؟ برای اینکه در این مورد یک اصل عقلایی داریم تحت عنوان اصالت و سلامه. اصالت و سلامه در اینجا جاری می شود. اصالت و سلام معناش اینه که اگر شک کردیم در سلامت و غیر سلامت و نقص یا سلامت و بیماری و عارضه، میگیم اصل سلامت است. این اصل عقلایی است. مبنای این اصل یا پشتوانه این اصل هم سیره اوکلاست. اوکلا درباره هر شیء، شما نگید که سیره اوکلا درباره استحاضه چه کار داره، میگیم نه، سیره اوکلا درباره هر شیء که شک در سلامت و عدم سلامت آن بکند، میفرماید حمله بر سلامت بشود. اصل بر سلامت است. نه، منظور اینه شما قبلن هم عنایت فرموده باشید که سیره اوکلا در امور اوکلایی مربوط به معیشت و زندگی اجتماعی مردمی است، اما سیره اوکلا الان آمده درباره نوع خون. چه سیره اوکلا چه کار دارد؟ این اشکال نکنید که جوابشو گفتیم. میفرماید سیره اوکلا این است که شک در سلامت و عدم سلامت هر شیئی که داشته باشند، سیره بر حمله بر سلامت است. اون اصالت و سلامت اینجا هم جاری است، برای اینکه مقتضای سلامت طبع یک مرأه این است که استحاضه باشد، طبیعی است. و اما قرحه و جروح خلاف سلامت. اصل سلامت اعلام میکند که مقتضای این اصل این است که سلامت وجود داشته باشد، و سلامت هم تطبیق میکند بر اینکه و دم استحاضه تطبیق میکند بر سلامت.
پس خود استحاضه هم خلاف سلامته. حالا طبیعی زنی نیست که
کجا گفتی؟
خود استحاضه خلاف عبادت
بله. اولا و ثانیا طبیعت اولیه و طبیعت ثانویه جواب گرفتید. ما اونجا خلاف طبیعت اولیه گفتیم، خلاف طبیعت و صلا و استحاضه رو هم فقها میگن که مطابق طبیعت است، جریان طبیعی است، منتها طبیعت ثانویه. خود فقها هم تعرض کردن. سوال خوبی بود، عیبی ندارد، جوابش هم خوبتر بود. اینم تقدیر دارد.
اسم اصل در بچه همه استثار سلامت دیگه اینجا آقای بخواهی که مشکل دوسور اصل مصبت نشه با بیان حضرت عالی، اسم اصل رو عوض کنم. ما استثاب سلامت میکنیم، میگیم پس استحاضه استثاب سلامت
از این که ابداعاتی دارید از شما تشکر میکنم.
گرفتم
تسلیم شدم دیگه. بعد از که تسلیم بشه که دیگه اجازه و ابداع تلقی کردم. شما قبول کنید یه ابداعی از ایشان به ثبت رسید. فرمودن که اون اصل اسمشو عوض کردن که اشکال داشت، گذاشتن اصلا تو سلام. بسیار خوب، ابداعی بود، ولی از این که این ابداع شما به بار نمی نشیند برای شما آرزوی صبر میکنم. و فرق بین اصالت و سلامت و اصل و اصالت عدم استحاضه به عکس ما، به عکس آن چیز که شما میفرمایید، زمین تا آسمان کمتر فرق داره با هم. اصالت عدم استحاضه استحاضه رو نفی میکند.
استحاب سلامت استشک میکنید این خانمه جروح گروه دارد یا نه، استحاب عدم جروح گروه، اما معنای دیگرش اصل سلامت پرگشتی میشه. بعد با این برای این مطابق میشه با مشهور هم نوا میشم و فتوا میدم که این خون استحاضه همین هم ثابت کنه. من ما خوبی دیگه
بله. آقای سخنور، اصالت و سلامه یه اصل اقلائی در مورد حیض نیست، در مورد استحاضه نیست، اصالت و سلامه یه اصل اقلائی کلیست. هر امری که شک کند اقلا بین سلامت و غیر سلامت، اقلا میگن اصل سلامت دست اینه، شما میگید اون اصل سلامت کلی اقلایی همین اصالت عدم استحاضه یا عدم قروح و جروحه. اون اصالت و سلامه که معناش، خوب دقت کن، یک اصل اقلایی کلیست در همه اشیا. خود سیدم تصریح دارم در همه اشیا، شک در سلامت و عدم سلامت حمله بر سلامت میکنیم. اینه که هم کردیم اینجا تطبیق میشه. چه تطبیق میشه؟ تطبیق میشه که این اصل که مقتضای اصالت و سلامت اینه که این خانم قروح و جروح نداره، سالمه.
منظورم اینه، شما اینو بیان فرمودید، درسته؟ اصالت صحت جاری کردی، فتوا دادی که خونی که صادر شده استحاضه است. نتیجه شی میشه دیگه، من با این بیان میخوام ثابت کنم که شک میکنیم گروه و جروح اصل استحاضه سلامت میکنم، ثابت گروه جروح نبوده، استحاضه سلامت میکنم، فتوا میدم به استحاضه بوده. اگر کسی این استثناء رو جاری کنه، آلکوی فتوا میده که اصل مثبت داره، استداری از اصل مثبت استفاده میکنه. به خاطر اینکه دو تا اصل مثبت نشه و اصل سلامت جاری میکنه، فتوا به استعاضه میده.
خیلی با بیان خوب میگید که بیان نمیکنم. نه، بیانتان هم خوب مطابق شأن شماست که آقای سخنور هستید. اما آقای سخنور، استصحاب یک مسئله است، یک قاعده اقلایی مسئله دیگری است. اگر دوتا آمدن نتیجهش یه وقتی وحدت در نتیجه داشتن، که معناش این نمی شود که اون اصالت و سلامه این اصالت عدم قروح باشد.
پس
هنوز هست. حالا تنها اجازه بدید که از یک قدرت تاریخ معاصر جان سالم به در ببریم، بعد گرفتار شما بشوید. برای شما بگم که این مورد تکرار کنم تا تمام بشه. این بحثی نداشت، ولی خب آقای سخنور بسیار با دقت کامل مطلب را بیان فرمودن که حقشون را ادا کنیم. جناب آقای سخنور، یک اصل سلامت داریم و یه استصحاب عدم قروح و جروح داریم. استصحاب عدم قروح و جروح دلیلش حدیث لاتنقض است و سیره و غیر سیره در کار نیست. اون استصحاب وقتی حجیت دارد که اثر شرعی مباشری داشته باشد. اگر اثر شرعی نداشت، اصل درباره شک در قروح است، شک در جروح است. مورد خوب مشخص کنه، اصل عدم قروح لازم عقلیش ثابت می شود استحاضه، و مدرکش هم هست حدیث لاتنقض. اما اصالت و سلام بنای اقلا در تمامی امور هست، یا اصل اقلایی است. استصحاب اصل شرعی است، اصالت و سلام اصل اقلایی است. معیار یادتون نرد، هر اصلی که مدرکش نص شرعی یا اجماع باشد می شود اصل شرعی. هر اصلی که مدرک اعتبارش بنای اقلا باشد می شود اصل اقلایی. بنابراین اصالت و سلام مدرک اعتبارش بنای اقلاست، موردش هم اختصاص به قروح و عدم قروح ندارد. هر کجا شک در سلامت بکنیم اونجا اصل سلامت است بر اساس بنای عقلا. این دوتا فرقش بسیار واضحه، منتها ذهن شما، ذهن شریف شما را که عزیز منم هستید و شما را دوست دارم و لقب مفهوم ندارد، معناش این نیست که دیگران را دوست نداشته باشم، خیلی خوشحال نشوید، معناش این می شود که شما نتیجه دوتا را که یکی دیدید گفتید خب دیگه نتیجه که یکی هست اینه، جای اون گذاشته اید. نه، این جای اون نمیشه. یه مرتبه یک دلیل را، یک مدرک، یک حکم را، یک روایت ضعیفی آوردیم میگیم روایت ضعیفه، بعد میگیم روایت معتبری را آوردیم که اون حکم ثابت کرد، میگید شما اسم عوض کردید، روایت گفتید ضعیف، این روایت گفتید قوی، نتیجه دوتا یکی، همین روایت ضعیف همون روایت قویه، که نمیشد. پسر خوب من، اون استصحاب مشکل داشت، این قاعده مشکل ندارد. تا اینجا تمام. نه، اگر که قانع نشدی، که قانع نشدید، که قانع شدید انشاءالله، یا اخلاقا یا قلبا در هر سر قانع شدید، وقتا نگیم. سیدنا می فرماید که مقتضای اصالت و سلام این است که باید این دم دم استحاضه باشد. سؤال آقایون درست بود که گفتیم استحاضه خلاف سلامت است، جواب دادیم که طبیعت ثانویه هست. اما اگر چنانچه، عفو کنید، صورت دوم، صورت دوم این است که سبب وجود دارد، یعنی یک مرأه می دوند که یک قرحه یا یک جروحی یا هست در اون محل، ولی الان نمی دوند، دمی که بیرون میاد برخواسته از اون جروح و قروح هست، یا دمیست که برخواسته از جدار رحم باشد که استحاضه هست. در این صورت منشأ می داند. در صورتی که منشأ می داند، اینجا سید می فرماید که در صورتی که شک به این کیفیت باشد، می فرماید که حکم به استحاضه جا ندارد. چرا؟ چون سبب وجود دارد، علم به سبب هست، یک قروح و جروحی بوده، بنابراین سبب که وجود دارد جا برای اصالت و سلامت نیست، اصالت و سلامت دیگه جاری نمی شود. چون اصالت و سلامه یا اصل عقلایی همیشه جایی جاری می شود که قاطعی نداشته باشد، و اصل عقلایی جایی جاری می شود که مخالف علم نباشد و قاطعی در موضوع نداشته باشد. اگر قاطعی در موضوع داشته باشد، جایی برای اصل عقلایی نیست. عقلا در صورتی که بدانند که سبب هست، آنگاه شک بکنند که اثر اثر این سبب است یا اثر این سبب نیست، اینجا اصالت و سلامت جاری نیست. یک، قاطع دارد. دو، شک وجود دارد. شک در شمول اصل عقلایی فرق نکند با شک در شمول اصل شرعی، در چون اصل عقلایی از سنخ لبیات است. آفرین، این اصطلاح ما رو به کار بردید، خدا خیرتان بدهد. بازم مفهوم ندارد، خدا همه تون رو خیر بدهد انشاءالله. خدایا برای همه این جمع خیر و عزت و حسن عاقبت عنایت فرما. شانس آقایی بود که برای دعا آمده و دعا در وسط کلاس درس فقه مستجابه، چون خود فقه مورد عنایت است و دعا در وسطش اگر انجام بگیرد انشالله مستجاب. خدایا این جمع هر حاجتی که داشته باشد به لطف و کرامت برآورده بفرما. بسیار خوب، دیگه صحبت با من نکن، جوابتو گرفتی و برو دیگه بوشهر. براتون بگم که بعد از این که گفتیم اصالت و سلامه جای جاری نمی شود که شک در شمول کنیم، چرا؟ چون از سنخ لبیات هست و اما اصل شرعی جایی که شک بکنیم امکان تمسک وجود دارد، چون اطلاق زمینه دارد. اصل شرعی یادمون دارد، اصل شرعی اطلاق دارد، اصل اخرایی اطلاق ندارد. این هم نکته مطویه به تعبیر استاد من علامه شیخ صدر. در این صورت اگر که شما تعرض فرمودید، اگر صحبت از اصل به میان بیاید چه کنیم؟ بگیم که اصل عدم قروح و جروح هست یا اصل عدم استحاضه هست، در این صورت چه کنیم؟ بعد ترتیب و تنظیم جریان اصل را در ضمن بحث به دست آوردیم. چه میشد؟ اصل عدم استحاضه جاری است، به عنوان اصل عدم نعتی یا به عنوان اصل عدم ازلی. فرق بین اصل عدم نعتی و اصل عدم ازلی با آسانسازی چه بود؟ در یک جمله برای در ذهن شما هست دیگه، اون آسانسازیش چه بود؟ اصل عدم ازلی و اصل عدم وصف قبل از وجود موصوف و اصل عدم نعتی، اصل عدم وصف بعد از وجود موصوف. این آسانسازی بود که در کتاب ها نوشته نشد. می فرماید سید که هم اصل عدم نعتی جاریست هم از عدم ازلی. از عدم ازلی که این مرعه که اصلا صغیره بود یا در دنیا نبود که استحاضه نبود، الان آمد و آمد در این حد رسید، از عدم استحاضه است. اما از عدم نعتی که قطعا استحاضه بعد از رسیدن به سن منتحیز مرعه حالت عدمی داشته است و این حالت عدمیش استصحاب می شود. شما نگید که حالت عدمیش حالت تضارب حالتین بود یا تضاهم حالتین بود، گاه حیض بود گاه استحاضه بود. نه، ما اصل عدم استحاضه را در قبل از خود همین استحاضه اخیر در نظر میگیریم. این استحاضه اخیر یک حالت عدم که داشته، اون عدم عدم نعتی هست. این اصل درباره عدم استحاضه جاری است، اما اصل عدم قروح یا عدم جروح همون مشکلی که گفتیم دارد که استصحاب ابتداعا جاری می شود ولی ارکانش کامل نیست، دارای اثر شرعی نیست، لازمه عقلیش اثبات استحاضه است که می شود اصل مثبت. شما اگر اشکالی بکنید و بگید که این اصل هرچند اصل مثبته ولی واسطه بسیار خفی هست. اصل مثبت جایی که واسطه بسیار خفی باشد که عرفاً اثر واسطه رو منتسب بکنن به اثر خود مستصحب، در اونجا دیگه استصحاب مثبت نیست، یا میگیم دلیل اعتبار شامل اون مورد میشود که اینها رو آشنا هستید دیگه. اگر این اشکال رو بکنید که واسطه اخفا هست، واسطه خفیه هست، جوابش اینه که اولا خفیه برای عرف عام هست، برای عرف خاص که خود افراد مبتلا باشن برای اونها مخفی نیست. شما مخفی بودن و جلی بودن را از عرف میفهمید و به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، هر امری را عرف خودش تشخیص میداد. عرف عام نمیتوند امر اختصاصی را نظر بدهد و عرف خاص هم ممکنه نتواند امر عمومی را نظر بدهد. هر امری مربوط به یک عرفی است و از عرف خودش باید سوال کرد، از عرف خود اون دسته یعنی بانوان که سوال بشود برای خودشان واسطه مخفی به حساب نیاید. واسطه معروفی مشهوری. بنابراین واسطه که مخفی نبود استصحاب مثبت می شود و اعتبار ندارد. مضافا بر این، بر فرضی که ما بگیم که این استصحاب هم واسطه خفی است و جاری می شود، کار به تعارض کشیده می شود. هر دو استصحاب که تعارض بکند و تساقط بکند، در این صورت به عمومات احکام مراجعه می شود، به عمومات احکام که باید عموم صلات و صوم که به اون عمومات تمسک بکنیم و حمل بر عدم استحاضه و حمل بر حالت طهارت می شود. تا اینجا مطلب نسبت به مورد شک که در استحاضه و عدم استحاضه کامل شد، رسیدیم به مسئله شماره یک، الاستحاضه تو سلاست اقسام. برای سلامتی آن آمزا سلوات خط کنیم.